الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله الأطهار، والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أنصار الحسين. سلام عرض میکنم خدمت دوستان. راجع به حسین ابن علی به مثابه یک ایده، یک دکترین، نه به عنوان و به مثابه یک شخص فقط، چند نوع برخورد شده در تاریخ فکر اسلامی و همطور در سیر مباحث فرهنگی در ایران که من به دو سه نوعش فقط اشاره میکنم و از این چشم انداز به مسئله نگاه میکنم. یه برخورد که هم قبل از انقلاب مصداق داشت و هم امروز داره، اساساً برخورد بی‌طرفانه با مسئله امام حسین علیه السلام است، به این معنا که حسین مسئله ما نیست، حسین و کل زندگی او و عاشورا به عنوان درخشانترین و آخرین قطعه از پروژه‌ای که امام حسین علیه السلام در واقع نقش اصلی رو در او ایفا کردن، یک اتفاق تاریخی عربی و متعلق به گذشته است. تاریخ انقضا داشته و داره. هر نوع یاداوری مسائلی از قبیل مسئله امام حسین و محرم و عاشورا، وقت تلف کردن، برگشتن به تلاش برای برگشتن به گذشته ای که گذشته و تازه در زمان خودش هم به ما مربوط نبوده تلقی میشه. قبل از انقلاب ای رو تحت عناوینی مثل ناسیونالیسم و اینها توجیه میکردن که حالا به تعابیری که تو مطالبشون میامد همون موقع، حالا یه عربی یه جایی با یه عده عربای دیگه با هم جنگیدن و یه عده کشته شدن، یه عده پیروز شدن، به ما چه؟ اینا رو همون زمان مینوشتن. بعد تازه بعضی ها میخواستن دفاع بکنن که نخیر، به ما هم یه ارتباط کی داره، میگفتن که بله طبق بعضی از نقل ها امام حسین مادرش ایرانی بوده و بنابراین از حیث مادری مسئلهش یه جوری به ما ایرانی هم مربوط میشده، تا از این طریق یه دغدغی برای یه جور نگاه مثلا ارزشی یا طرفدارانه به مسئله امام حسین دست و پا کنن. و یه حد اکثر تلاش روشن فکری بود که برای جلب توجه به مسئله امام حسین ممکن بود صورت بگیره. بعد از انقلاب هم به شیوه های دیگری این مسئله که عاشورا و حسین تاریخ مصرف داشتن و ارتباطی با ما و مسئله ما امروز ندارن باز تولید شده، مثلا تحت این عنوان که اصلا اتفاقی که افتاده در صدر اسلام و ما، یعنی شیعه آمده ای رو بی خودی حماسیش کرده، ابعاد عاطفی بهش داده، غلیظ کرده، بعد ابعاد ارزشی داده، مربوطش کرده به اصل دین و کفر و عدل و ظلم و اینها، مسئله در واقع چنین ابعادی نداشته، این ابعاد رو بهش ما دادیم. دعوایی بوده بین دو سه تیره و قبیله عربی با هم، دعوایی بوده بین بنی هاشم و بنی امیه بر سر قدرت، و تاریخ بخش از تاریخ صدر اسلام درگیری این دو تا تیره و قبیله با هم دیگه است. حذف علی بعد از پیغمبر بر همین اساس تفسیر بکنن که بخشی از قریش علیه بخش دیگه این سر دنیا و قدرت درگیر شدن، مسئله حکومت علی و جنگ های داخلی در جهان اسلام در حکومت حضرت امیر رو بر همین اساس تفسیر کنم، درگیری امام حسن و امام حسین علیه السلام رو با معاویه بر همین اساس، قضیه عاشورا هم همینطور. چنان که در همین سالهای اخیر گفتن و نوشتن که دعوای حسین و یزید دعوای دو تا قبیله بود که از جد اینها شروع شده بود. جد حسین جد یزید رو از قدرت به زیر کشیده بود، یعنی پیامبر اکرم معاویه رو، ابو سفیان به زیر کشیده بود و او که از اشراف و بزرگان و سرمایداران و صاحبان قدرت شوکت در مکه بود به دست جد حسین به زیر کشیده شد و ذلیل شد. حالا بچه هاشون تلافی بکنن با هم. و این رو بهش لعاب روشن فکری دادن سال 60 و سال 77 به نظرم بود، توی یکی از همین روزنامه هایی که تعطیل شد بعدن. من خودم این مقالات رو دیدم، به شکل سلسله مقالات یه زنجیره مقالاتی نوشته شد دقیقا با همین مضمون و اونجا تعبیر می شد که خون به خون شستن محال است. یک خونی رو پیغمبر ریخته در بدر، خشونتی شروع شده، یزید خواسته خشونت پیغمبر در بدر رو جبران بکنه با پسر پیغمبر، یعنی با امام حسین، در حالی که خشونت خشونت میاره و این زنجیره خشونت باید یه جایی قطع بشه. این دعوای بنی هاشم و بنی امیه، بنی هاشم و بنی عباس، اینا چه ربطی به ما داره؟ یه قبایل عربی با هم جنگیدن سر قدرت، یه بار اینا اونا رو میکشتن، یه بار هم اونا اینا رو میکشتن. یادآوری و تکرار این مسئله هر سال، ای لباس عزا پوشیدن، ای گریه کردن، ای به سر صورت زدن، ای از بازخوانی قطعات عاشورا و تاسوعا و اینها، جز دامن زدن به فرهنگ خشونت، جز دامن زدن به فرهنگ خونریزی و انتقام قبیله‌ای فایده نداره. و یک خدمت بزرگ به حقوق بشر این است که اصلا ما به تساهل و تسامح و حقوق بشر اینه که این زنجیره خشونت و فرهنگ خشونت رو ما یه جای قطعش کنیم. در بدر اینا سران بنی امیه و دیگران رو کشتن و به زنجیر کشیدن. در عاشورا و کربلا جبران شد. دیگه ما دامن نزنیم به این مسئله. اینا رو نوشتم و گفتم. و جالبه که این مسئله عیناً تفسیری بوده که خود یزید از قضیه عاشورا کرده. اصلا این خیلی جالبه، من نمیدونم اینا اصلا توجه داشتن که این تفسیر و تعبیر اصلا عین جملات خود یزیده. یعنی وقتی که امام حسین قضیه عاشورا تمام شد و اونا شهید شدن و اینها، اسرا رو آوردن تو دمشق تو کاخ یزید و سر امام حسین هم آوردن گذاشتن جلوی پای یزید توی تشریب حالت توهین و تحقیر آمیز چه میکرد، یه چوب تازیانهی دستش گرفت و گروهی میزد تو صورت، بازی میکرد با یه چوب، میکوبید تو صورت امام حسین با چوب، هی میزد به دندونا و لب امام حسین سره که بریده شده جلوی زنها و بچه هایی که اسیرن. بعد یه شعری اونجا میخونه یزید، یه بیت از اون شعرش اینه که لیت اشیاخی به بدرن شهیدو، ای کاش پدران من و اجداد من که در جنگ بدر به دست پدر و جد حسین کشته شدند امروز می بودند و می دیدند که من چگونه از شرف اونها دفاع کردم و از اونها انتقام اونها رو گرفتم. بعد میگه که از این جالبتر بعدشه، میگه که ما خبرون جا اولا وحیون نزل، وحی و دین و نه همش جفنگیاتی بود اینا گفتن، این یعنی پدران، پدر و جد این حسین، اینا میخواستن قدرت رو از ما بگیرن، رفتن تئوری ساختن، رفتن گفتمان، به قول امروزی ها گفتمان سازی کردن. یه مرتبه به جای بت‌ها خدا رو مطرح کردن، به جای زندگی اشرافی و طبقاتی مسئله عدالت اجتماعی رو مطرح کردن، به جای زنا و شراب و ربا و سکس، چون فرهنگ جزیره العرب زمان ظهور پیغمبر اینا بود دیگه، یعنی ارزش‌های عربی و ارزش‌های اجتماعی در مکه و جزیره العرب موقعی که پیامبر نهضت توحیدی خودشون رو شروع کردن، ارزش‌های اجتماعی و عربی عبارت بود از سکس، خشونت، شراب، ربا و قمار، اینا بود دیگه. اقتصاد بر اساس ربا، روابط اجتماعی و جنسی بر اساس زنا و سکس که حتی نه در حد فحشا برای پول، بلکه به عنوان یک ارزش اجتماعی. یعنی مادر بزرگ یزید، مادر معاویه، زن ابو سفیان، هند، رسماً از زنانی بود که در سر خانش پرچمی میزد. اینا زنانی بودن که زنان اشرافی احتیاج مالی نداشتن به پول. فحشا و روابط نامشروع به عنوان یه ارزش اجتماعی مطرح بود. یعنی زنان اشراف اگر با مردان اشراف و سرمایدار بیشتری و بزرگان قبایل دیگری ارتباط جنسی داشتن، یه ارزش اجتماعی محسوب میشد، لذا پرچم میزد رو خونش. اقتصادش بر اساس ربا، روابط جنسیش بر اساس زنا و فرهنگ سکس و خشونت و فاصله های طبقاتی، این فرهنگ جزیره العرب بود. خشونت هم در این حد که قبیله با قبیله سر کوچکترین مسئله که به بهانه های کودکانه شبیه‌تر بود جنگ رو می‌انداختن. آدم کشی یه فرهنگ بود. خون و جان انسان یه چیز بسیار بی‌مقدار و بی‌ارزشی بود. در مکه اینطور بود، در مدینه دیگه، در مدینه بین اوس و خزرج شما می‌دونید یه دعوای دیرینه‌ای بود که مدت‌های طولانی این دو قبیله با هم می‌جنگیدن و هم رو می‌کشتن، جوانان هم رو می‌کشتن، زنان هم رو می‌روبودن برای یه مسئله بسیار ابتدایی که سر یک شطوری مثلا چه اتفاقی افتاده بود. این هم فرهنگ خشونت. خب پیامبر آمد فرهنگ خشونت رو تبدیل کرد به فرهنگ اخلاق و محبت و انسانیت، آمد آموزش داد که به فکر همسایگانتون باشید، اغنیا و ثروتمندان به فکر فقرا باشند، دانایان به فکر جاهلان باشند، بزرگها به فکر کوچکها باشند، کوچکها به بزرگها احترام بگذارن. توصیه همسایه به همسایه رو اونقدر کرد که بعضی ها میگفتن اینقدر توصیه کرد، ما فکر کردیم همسایه از همسایه ارث میبره. زن که انسان محسوب نمیشد، فقط یک کالای جنسی، یک پرده جنسی بود و مایه ننگ خانواده‌ای بود، وقتی یه دختر به دنیا می آوردن که خود قرآن هم می فرماد که وقتی به کسی خبر می دادن که خانومت فارغ شد و دختر به دنیا آورد، قرآن می فرماد که این چهرهش عوض می شد، اصلا صورتش کبود می شد، برافروخته می شد، خجالت می کشید، عصبانی می شد که چرا دختر به دنیا آمد. تو یه همچی جامعه پیامبر اکرم آمده دختر رو و زن رو به عنوان انسان کامل در کنار مرد مطرح میکنه، به عنوان متمم انسان. انسان، نه انسان درجه دو، بلکه انسانی مثل انسان دی. و آیات الهی رو، وحی رو میخوانه بر بشر که زنان و مردان در فرصت و امکان نیل به کمالات انسانی و الهی مساویند. و آیاتی که در قرآن کریم می‌فرماد که المؤمنون و المؤمنات، القانتون قانتین و القانتات، الخاشعین و الخاشعات، تمام ارزش‌های الهی و انسانی رو که کمالات انسان به اینا ذکر میکنه، عمدن مذکر و مؤنث صحیح تون تون قرآن کریم با هم میاره که یه بار فکر نکنید که چون از نظر قوای جسمی یا قوای روانی یا امکانات و شرایط دیگه که دارن مرد و زن تفاوت‌هایی و شباهت‌هایی با هم دارن و حقوق و وظایفشون غالبا مشترکه، چون در غالب مسائل مشترک و شبیه همن. یه جاهایی هم البته حقوق و وظایف زن و مرد با هم متفاوته، علتش هم تفاوت استعداد و توان و شرایط جسمی و بدنی اوناست با هم و شرایط دیگر اوناست با هم. وقتی که دو نوع شرایط بود، دو نوع وظیفه و دو نوع حق هم ایجاد میشه و تفاوت‌های مختصری اگر در بعضی از حقوق و وظایف هست، به خاطر تفاوت‌های واقعی است که بین این دو نوع انسان وجود داره. ولی در انسانیت و در امکان تقرب به خدا و کمالات انسانی و رشد و کمال هیچ تفاوت بین زن و مرد نیست. این حرفا برای جزیره، برای جامعه عرب، جزیره العرب سنگین بود. همین الانش هم به شما بگم اینا برای تمام بشریت و دنیا هنوز حرفای سنگین است. آقای مطهری میگفتن که ظلمی که به زن در غرب شد قبل از دوران جدید یه جور و در دوران جدید یه جور دیگه. در دوران قبل انسان بودن زن فراموش شد و در دوران جدید زن بودن این انسان فراموش شد. در یه دوره انسان بودن زن، در یه دوره زن بودن این انسان فراموش شد و در هر دو دوره به زن ستم شد. اینا میگفتن که این پیامبر آمد دید از نظر نظامی اینا خوبی آدم یه نفری تنهایی مرتبه آمده که نمیتونه کل قدرت شوکت ما رو به هم بریزه. این آمد فرهنگ سازی کرد، یه حرفای یه شعارایی در حوزه اقتصاد بحث عدالت رو، نفی ربا رو، در حوزه اخلاق اجتماعی نفی روابط نامشروع رو و مسئله سکس و اینها رو، در باب خشونت مسئله تعدیل روابط انسانی با هم و حرمت خون و جان انسان رو مطرح کرد. و چون آیات قرآنی هم اینا میگفتن حرفای خودشه، میگه خدا گفته، خودش میگه یه چیز از این بر یاد میگیره، از یهود و نصارا یه چیزی برای خودش میسازه، هم میاد اینجا میگه خدا گفت فلان. و اینم روی نقشه است، اینم طرحشه. و اگه این نگه خدا گفت که فریب نمیده جوانای ما رو، فریب نمیده، دنبال خودش میندازه. این میگه خدا گفت، اینم ساده لوحن احمقن باور میکنن، دنبالش رو میفتن. آمده میگه که خدا گفت که جان یک انسان مساوی با جان همه بشریت است. او آیه کریمه که من قتل نفسن، در سوره بنی اسرائیل رجوع به بحث که هر کس یک انسان را بکشد بیگناه، در حالی که مرتکب جنایتی که مستحق اعدام و قتل شده باشه نشده، هر کس یک تن را بکشد فکأنما قتل الناس جمیعا، تو گویی همه بشریت را کشته است. و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، و هر کس یک تن را احیا کند او همه بشریت را احیا کرده است. این آیات قرآن تو فرهنگی که آدم کشی از یه لیوان آب خوردن راحت تر بود در جزیره العرب، سر کوچکترین بهانه. مثل الان، مگه الان اینجوری نیست؟ مگه الان متعاب امروز خشونت هم تئوریزه شده هم مکانیزه شده. تئوریزه شده به این معنا که اون زمان اون دیگه لازم نبود توجیه روشن فکری بکنه، میگفت آقا این گردن و اینم شمشیر، اینم دستی که شمشیر رو بزنه دیگه چی چیزی میخوام برای کشیدن، دلیل نمیخواد دیگه. این نه، این تئوریزه میکنه، روشن فکریش میکنه، میگه آقا حقوق بشر و آزادی و دموکراسی و ایناست، شما ها وحشین، ما متمدنیم، ما بهتون دموکراسی اول میگیم، ای گوش کردین کرده اگه نه حقوق نمیکنیم بهتون. دمون روش آموزش دموکراسی از طریق بمب‌های شیمیایی و میکروبی، متد جدید در آموزش حقوق بشر و دموکراسی. متا اونا بندهای خدا ساده بودن، قدیمی بودن، این کارا رو حقوق بازی رو بلد نبودن، شمشیر میکشید و میخوابون تو گردن طرف. اینا نه، اینا اول جمله سازی میکنن، تئوری میسازن، بعدم چرا یه شمشیر با یه گردن یه شاسی میزنیم 500 هزار نفر یه بار برن. این خیلی متمدنانه تره که اتوی لباست هم به هم نمیخوره، هیچ اتوی لباست هم به هم نمیخوره، میتونی بشینی پشت دستگاه و پشت رایانت بشینی کار رو بکنی، تو اتاق مطالعات میتونی کار رو بکنی، یه قهوه هم بخوری، یه سیگار برگ هم بکشی، یه بحث روشن فکری هم بکنی، در این حال وسط این شاسی هم فشارش بده، بعد گزارش مثلا میدن به 2 ساعت دیگه که مثلا در فلان شهر 5000 نفر 10000 نفر با بمب‌های شیمیایی رفت، زن، مرد، کودک. خشونت امروز به شما بگم تئوریزه و مکانیزه شده، از بین نرفته، صد برابر بیشتر شده، کمن و کیفن کثیف‌تر و خطرناک‌تر. خشونتی که پیغمبر در جزیره العرب باش مبارزه میکرد در برابر خشونتی که امروز در دنیا داره اعمال میشه هیچی نبود. هیچ. کل کسانی که چنگیزها و نرونها و فرعونها و اینا کشتن مگه چند نفر بودن؟ که اینا فقط توی جنگ دوم، که اینا میگن جنگ جهانی، تمام این جنگ های جهانی جنگ خود غربی هاست، با همدیگه اسمش میذارن جنگ جهانی، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، اینا جنگ خداتون بود با همدیگه سر بخور بخور. منتها دامنه جنگتون رو کشوندین به آسیا، به آفریقا، به آمریکای لاتین، به همه جا، اسمش میذارن جنگ جهانی. جهان جبهه جنگ شما با همدیگه بود، جنگ جهانی در کار نبود. جنگ خود غربیا بعد از مدرنیته و تحت عناوین مدرن با هم دیگه و با کل بشریت. مثلا شما تو جنگ دوم بین الملل ببینید چند میلیون آدم کشته شده در عرض چند سال، همه هم با شعارهای متعلق به عالم مدرنیته کشته شده. یعنی هم فاشیسم، هم مارکسیسم، هم لیبرالیسم، اینا بچه های مدرنیته هم دیگه. فاشیسم، مارکسیسم و لیبرالیسم که تمام خشونت‌های دنیا زیر سر همین 3-4 تا مکتب بوده توی نیم قرن اخیر، اینا همه فرزندان مدرنیته هم. میخوام بگم پیام پیامبر امروز هنوز پیام و همراه همیشه پیام تازه و انسانیست. امروز شنیده نمیشه، اون روز هم شنیده نمیشد. اینا میگفتن این حرفا رو خود این میره درست میکنه پیغمبر، این جمله های اینجوری برای تحریک مردم، هدفش هم گرفتن قدرت از ماهاست. بعد گفتن که دیدید به 20-22 سال زحمت این کار کرد، حتی جوانای خود ما رو هم فریب داد، بهش ملحق شدن. حالا که کار نمیتونیم بکنیم دیگه، تو زمان فتح مکه نمیتونیم که جلوش وایستیم، چیکار کنیم؟ گفتن مسلمان میشین، میگیم میپذیریم، وارد این جبهه و وارد این تشکیلات که شدیم اونجا یه فکری بد برمیداره. و اتفاقا این تئوری موفق شد. همون کسایی که در جنگ بدر شکست خوردند در کربلا انتقام گرفتند و یزید درست گفت. یزید اونجا میگه که ما خبرون لا خبرون جا اولا وحیون نزل، نه خبری غیبی در کار بود، نه وحیی بود، این همه حرف مفت بود. حالا کی میگه؟ خلیفه کل جهان اسلامی، آقا حاکم کل جهان اسلام شده و امام حسین که پسر پیغمبره شده قانون شکن، شده ضد امنیت، شده خشونت طلب، شده فتنه گر که خونش هدره و باید کشته بشه و شده. وقت سر پسر پیغمبر، پسر یعنی نوه همون ابو سفیان، حالا شده حاکم حکومتی که پیغمبر بنیانش گذاشته، نوه پیغمبر شده شورشی قانون شکنی که باید به جرم به هم زدن امنیت اون حکومت و اون جامعه سرش بریده بشه و بریده شده. حالا که کار تمام شده، این فکر کرد واقعا کار تمام شد، سر گذاشته جلوش میگه که خب حالا که کارتون ساختیم، ولی حالا بگم که ما حالمون بود تمام این وحی و آخرت و خدا و پیغمبر و فرشته و نمیدونم جن و جهاد و شهادت و عدالت و این حرف همه شعارای مفت بود. اینا عین معنی جمله شعری است که یزید گفته دیگه، خلیفه کل جهان اسلام. چه وحی، چه قرآنی، چه نبوتی، شماها دنبال بنی، دنبال قدرت بودید، با این ادبیات ساختید، اومدید قدرت از ما گرفتید، ما هم گفتیم خیلی خوب قبول داریم، دوباره ازتون پس گرفتیم. و اونجا میگه کربلا در برابر بدر، کربلا در برابر بدر، اونایی که در بدر با شعار کفر در برابر اسلام و قرآن ایستادن و جنگیدن، 20 سال بعد، 40 سال بعد آمدن با همون قرآنی رو که باهاش می‌جنگیدن، همونا قرآن رو بردن سر نیزه با علی جنگیدن. معاویه و علی دیگه در جنگ صفین، یعنی پیغمبر و ابو سفیان بدر با هم می‌جنگن. ابو سفیان شکست میخورد و بعدها چند سال بعد تسلیم میشن و مکه فتح میشه. پیغمبر بر کل جزیره العرب مسلط میشه، از دنیا میره. قضایای حکومت های بعد از پیغمبر پیش میاد تا 2.5 دهه تقریبا. بعد علی میاد سر کار. معاویه پسر همو ابو سفیان با علی که اول مسلمانه، که خود از زمین میگه خدایا تو میدانی اول کسی که سر به سجده برد و پیشانی بر خاک سایید من بودم، اول کسی که در راه اعتلاء عدالت و دین تو شمشیر کشید من بودم، و از سن نوجوانی تا الان که بیش از 60 سال از عمر من میگذره در خط مقدم همه نبردها من حضور داشتم، جایی نبود که اسلام در خطر باشه و من اونجا نباشم، و امروز با کسانی باید چک و چونه بزنم که در اون سالا با ما میجنگیدن. از دمیل میگه من اینقدر بدبخت شدم که الان منو با کیا دارن مقایسه میکنن. میگن آقا در اختلاف علی با کی و کی حق با کیست. میگه ببین اوضاع چقدر به هم ریخته که اسم من و اسم اینا رو کنار هم میذارن، میگن این اختلاف اینا بیان تحلیل بکنیم سر چیه. آخه اینقدر فراموشکار بشر در عرض 2-3 دهه 4 دهه چی اتفاقی افتاده که این منو با اینا مقایسه میکنن؟ بعد تازه میگن که معاویه سیاسی زرنگ، افکار با افکار عمومی خوب بازی میکنه، یه علی بلد نیست، عرضه نداره سیاسی نیست. خود حضرت امیر میگه به نجم الله، میگه والله به خدا سوگند معاویه از من زیرکتر نیست بلکه بی تقواست، او دروغ میگه به مردم و من دروغ نمیگم. او هیچ ارزش مقدسی، هیچ اصولی نداره که بهش پابند باشه، من اصولی دارم که بهش پابندم. او از من زرنگتر نیست، او از من سیاسیتر نیست. والله ما معاویه تو به ادهام نی، به خدا سوگند معاویه از من زرنگتر نیست. و بعضی ها میگن علی آدم خوبی سیاسی نیست، نمیتونه مردم رو به طرف خودش بکشه و نگردره. ولی معاویه ببین، خب اونایی که در بدر با قرآن جنگیدن، در صفین قرآن رو همونا بردن سر نیزه، با علی جنگیدن همونا، باز همونا 20 و چند سال بعد، 2.5 دهه بعد تقریبا، باز بعد از این قضایا به حکومت، کل حکومت و قدرت و دولت رو در جهان اسلام به دست گرفتن. امام حسین تو کربلا همونا میکنه، و هم کیا به دست کیا؟ طرف خود یزید و باند بنی امیه به دست کیا یک کار رو میکنه؟ فتوای قتل امام حسین رو شریح میده، که کسی بود که در حکومت عثمان قاضی بود، در حکومت حضرت امیر هم قاضی بود، اینا رفتن از یه عده آخونداشون و ایناشون فتوای قتل گرفتن دیگه. اینجا نمیخواستم بگن که بله حسین پسر پیغمبر و دین حقیقی و اسلام راستینه، ما هم دروغ میگیم و ما هم شرابخار و اهل زنا و فساد و اینا هستیم، و حالا ما میخوایم اینا رو بجوری که نبود که. گفتن آقا ببین حکومت قانونی دست ماست، اینا هم کینه‌های قبیله‌ای با ما دارن، دارن قانون و نظم و امنیت رو به هم می‌ریزن، میخوان تفرقه و اختلاف داخلی و جنگ و خونریزی و خشونت را بندازن. حکمشون چیه؟ قانوناً حکم اینا چیه؟ شرعاً و قانوناً آقای شورای قاضی می‌فرماد که این شورش کرده علیه قانون و حکومت و دولت و خونش هدره، این محدور الدمه. فتوای قتلش رو از این می‌گیره، از اینا می‌گیره، کسی که تو حکومت علی قاضی بوده. وقت کی تو کربلا امام حسین رو باش درگیر میشه؟ کسانی مثل شمر. شمر کیه؟ شمر جزو افسران امام علی بود قبلا. همین شمر تو جنگ صفین جزو فرماندهان سپاه علی بود که با معاویه میجنگید، جزو فرماندهان و سرداران امام علی بود شمر. یعنی حضرت امیر تو جنگ صفین که با معاویه میجنگن، بعضی محورها مثلا فرمانده یه محور امام حسن بود، یه محور امام حسین بود، یه محور کی بود کی بود کی بود، محمد حنفیه بود کی بود، یه محور عملیاتی دست شمر بود که میجنگید با معاویه، جزو رفقای امام حسین شمر تو صفین. خب حدود 20 سال بعد تو عاشورا همیشه میاد سر امام حسین رو میبره. امام حسین تو عاشورا سخنرانی دارن، ظهر عاشورا میفرماند که مردم بگذارید بار دیگه با شما سخن بگم و بعد هر کاری میخواد بکنید بکنید. سر صدا میکنن، هو میکنن، حضرت امام حسین یه آیه قرآن شروع میکنه بخوندن، هو میکنن، جنجال میکنن، شیشکی در میکنن، نمیذارن حرف بزنه. بعد امام حسین میگه که آرام باشید دارم با شما صحبت میکنم. دوباره کف میزنن، هورا میکشن، سوت میزنن، سر صدا میکنن، مسخره میکنن. بعد امام حسین میگه که میدانم چرا نمیتونید آیات قرآن رو بشنوید، چون شکم هاتون از مال حرام پر شده است، چون در دوران حکومت معاویه و یزید از بیت المال تا تونستین خوردیم، شکمی که از مال حرام و از مال مردم و حقوق محرومین و فقرا پر شده نمیتونه آیه قرآن رو دیگه بشنوه. میدونم چرا هو میکنی، سر صدا میکنی، برای که دیگه قرآن و دین و اینا تا حالا به نفعتون، از این به بعد که قرار باشه اقامه دین و احکام دین بشه دیگه از این به بعد به نفعتون نیست، حتی شنیدن آیات قرآن به نفعتون نیست. خب این آقایون هم همین بحث رو کردن، همون جمله که یزید تو شعرش میگه که بابا نه وحی بود نه خبری بود، این حرف مفتی بود، جد اینا یه چیزی گفت که قدرت رو بگیره گرفت، حالا ما پس گرفتیم. این بود اون در کربلا در برابر عاشورا در برابر بدر. بهش میگفتن آقا این آیات و قرآن و اینا چی میشه؟ بابا اینا میرفت خودش از خودش چیزی در میورد میگفت، میگه خدا گفت. این مردم ساده هم گوش میکردن، چطور خدا با تو قرمخیش رفیقه به تو گفته به بقیه نگفته؟ کی میگه اینا رو؟ خلیفه، کسی که دولت و قدرت تو جامعه اسلامی بعد از نهضت و انقلاب اسلامی رسیده دستشون اصلا، بعد از انقلاب پیغمبر ظاهرا هم احترام میذارن به قرآن و به پیغمبر و خط پیغمبر، یا ما اونا رو قبول داریم محترمه. اینجوری که اونجا امام سجاد که یک جوان 20 چند ساله بود در زنجیر بلند میشه، یک سخنرانی تکان دهنده داره امام حضرت سجاد توی کاخ یزید که آبرو براش نمیذاره، و بعد حضرت زینب بلند میشه اون سخنرانی مشهور تو کاخ میکنه که یزید میگه که چطور بود خدا دیدید شما رو ذلیل کرد، قدرت اون جایی که باید میرسید رسید، که بعد اون سخنرانی عجیب از زینب دارن که یه جوری سخنرانی میکنه که تمام این ایادی خود یزید میلرزن تو کاخ و زنان و دختران یزید اشک گریهشون میگیره و تو کاخ شورش میشه تقریبا علیه خود یزید. و اینقدر این سخنرانی از زینب و از سجاد و اینها مؤثر بود و از فاطمه دختر امام حسین و اینها که میدونیم دیگه بعد یزید مجبور شد خودش مجلس ختم میگیره برای امام حسین بعد از مدتی، یعنی مجلس ختم گرفت و گفت آقا من اصلا توی قضیه دست نداشتم، من به این عبیدالله و ابن سعد اینا گفته بودم فقط این شورش اینا رو مهار کنیم، مهارشون کنیم، کنترل کنیم، من اصلا قصد خونریزی نداشتم، اینا احمقا رفتن افراد کردن، من گفتم برین کلا بیارین، رفتن سر آوردن، من اصلا تقصیر نداشتم. و یه مجلس عزا برای امام حسین گرفت در سوگ اونها و بعد گفت دیگه از این بعد با احترام با اسرا برخورد کنید. بگه چرا اینا سخنان از زینب و امام سجاد و اینا اصلا فضای دمشق رو به هم ریخت، و الا وقتی اینا رو به عنوان اسیر آورده بودن که همونجا داره که توی دمشق مردم جمع شده بودن هل هله و سوت و کف و آب دهن مینداختن رو اسرا، آب دهن مینداختن، توف میکردن تو صورت اسرا، سنگ پرتاب میکردن به طرفشون، موهای دخترای اسرا رو میگرفتن میکشیدن رو خاک، به بچه های کوچیک میزدن چون کتکشون میزدن جلوی همه. ولی با این دو تا سخنرانی ها و نحوه موضع گیری های اینا همین فضای دمشق و کاخ اینجوری عوض شد که بعد دیگه زنان و دختران میامدن گروه گروه به دیدن اسرا و خانواده امام حسین علیه السلام و تسلیت میگفتن بهشون و گریه میکردن و خود دستگاه مجبور شد مجلس بگیره برای اینا و بعد با احترام گفت برن، گفت اگه میخواید تشریف داشته باشید در خدمت شما، اگه میخواید برید برید، که برگشتن به مدینه. این حرف الان هم زده میشه، شما الان هم میبینید که میگن آقا قرآن کلام الله اینا مجازن کلام خداست، حقیقتا که کلام الله نیست، که یک تجربه روانی داشته پیغمبر با خودش، یه حال و حولی کرده، بعد از غار آمده بیرون و یه جمله هایی به ذهنش آمده و یه چیزایی گفته، بعد به مردم میگه قال الله، خدا گفت فلان. خدا گفت چیه؟ اینا مجازی شاعران است، اینا تجربه های باطنی روانی است که همه درویش ها دارن. خب پس یه برخورد این بود با قضیه امام حسین که آقا حسین حسین چی بوده؟ عاشورای قضیه بود، یه اتفاق عربی تاریخی متعلق گذشته چیه؟ هر سال حسین 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 سر صورت تو میزنید گریه میکنید، ادا اصول در میارید و یاد چی رو میگردشت این ارسان؟ به عده یه عده رو کشتن، خب کشتن که کشتن، مگه فقط اینا بودن؟ در طول تاریخ خیلی ها خیلی ها رو کشتن، خیلی ها به خیلی ها ستم کردن، به ما چه؟ در برابر این جریان یه جریان دیگه‌ای به وجود آمد که در واقع شاید عکس العمل این جریان بود، جریانی که مسئله عزاداری برای امام حسین به امام حسین رو از حد، یعنی افراطی بود در برابر این تفرید، از حد آموزه‌ها و تعالیم خود اسلام خارجش بود، افراط، غلو، غلو، چه در تاریخ نگاری عاشورا که بله حضرت ابوالفضل نیزه گنداش پرد کرد، همونطور که این نیزه رفت مثلا 1534 نفر روی نیزه کشت انداخت، بعد یه نفر روشون گرفت با شمشیر زد پرتابش کرد رفت به آسمان، دیگه ما ندیدیم برگرده به زمین، این چیزا روزهای دروغ که درست کردن، که بعضی اینا رو درست کردن برای خراب کردن شیعه و اسلام، بعضی اینا رو درست کردن برای که دیدن در برابر اون فضایی که حکومت ها و جریان های فرهنگی ضد حسین و ضد اسلام بپا کردن، ما از این طرف بسیج بکنیم افکار عمومی رو، باید چیکار کنیم؟ باید عواطفشون رو تحریک کنیم. چه جوری؟ ولو با دروغ، ولو با دروغ و روزه های دروغی که ساخته شد، اصلا چیزایی که تو تاریخ هیچ خبری اصلا از اینا نیست، یعنی ما یک روایت برای بعضی از اینا نداریم که دیگه تو ادبیات مداری و روزه‌خوانی اینا وارد شد. حالا بعد از انقلاب خیلی بهتر شده و بهتر داره میشه، ولی قبلا یه چیزای عجیب غریب، دروغ محض، نسبت دروغ به ائمه دادن، مثلا برای که عاطفه رو تحریک بکنه، میگه خب چیکار کنیم که تحریک بشه، میگه که یه چیزی بگیم که دیگه مظلومیت از بیشتر دیگه نشه، بعد شروع کنه یه چیزی اتفاق نیفتاده اصلا، که بله مولو زدن و حضرت زینب نشست التماس کرد و گریه کرد و گفت من دختر پیغمبرم، چرا با من اینجوری میکنین، چرا با بچه‌ها اینجوری، یعنی یک حرفای نقل قول کردن گاهی از اینا، که الان از زنای معمولی رو اگه مثلا شوهرشون رو یا داداششون رو بزنن بکشن یا کتکشون بزنن، اونم همین کارا رو میکنن، همین چیزا رو میگن. بله تو رو خدا اگه میشه ما رو ببخشین، اگه میشه ما رو برگردونین، چرا با ما اینجوری فلان، از اینا که من میگم کمترین باشه، اضافه کردم و ریختم تو تاریخ برای تحریک افکار عمومی علیه او جریان. منتها دیگه اینا چون عالم نبودن، جاهل بودن، از این طرف افراد کردن، دست هایی هم بود توی قضایی، البته هم تو در روش های عزاداری، در روش های عزاداری، مثلا قفل، الان هم هنوز میکنن گاهی قفل برمیدارن، مثلا به پوست بدنشون قفل میزنن، سیخ فرو میکنن، سوزن فرو میکنن، میخ میکوبه، خونی مالی لطوپار و اینا، اینا عکس العمل افراطی است پاد در برابر او جریان. چون از اون طرف میگفت دیگه، میگفتن که آقا این گریه و از تو سر زدن و هر سال تلخ کردن مذاق و اینا چی برای چی، یعنی چی، چه ربطی داره با این مسئله؟ از اون طرف حکومت ها با حسین و فرهنگ حسین و یاد حسین مبارزه میکردن. شما میدونین همین حتی قبر امام حسین رو چند بار کلا خراب کردن و محوش کردن، اصلا چند بار آمدن اونجا رو کلن زمین رو صاف کردن، باغ کردن، باز شیعه آدرس اونجا رو حفظ میکرد، همه به هم میگفتن که مواظب باشید، ها اون درختی که اونجا کاشتن کنار اون درخت، اون طرف به اون فاصله به اون صفحه قبر حسین اونجاست، اینا به بچه هاشون، اینا به بچه ها، همه به هم بگید از راه دور بیان نگاه کنین، یواش زیر لب زیارت بخونین، نذارین گمش کنن. باز حکومت بعدی میامد آب میبست، کل منطقه رو میبرد زیر آب. این کارا در زمان بنی امیه شده، حتی در زمان بنی عباس هم که با شعار اهل بیت و آل پیغمبر آمدن، بازم همین هم کارا کردن. باز این شیعه علامت گذاری میکرد، بگم اینجایی که آب بستن اون قسمت رو ناکن و حواس میشه، دقیقا ناکن اونجاست قبل حسین، مقتل که حسین و عباس و اینا رو کشتن اینجاست، کی اونجاست، زینب و اونجا چی کردن، حواستون باشه، همون به هم. یعنی شیعه از لای خون و خطر و جنایت و تحریف بیش از 1000 سال نگر داشت، نگذاشت فراموش بشه. تو عاشورا گفتن حالا دارید میکشید، دارید پسرهای پیغمبر رو میکشید، دختراشو دارید میزنید، شلاق میزنید، گوشواره از گوششون میکنید، حجاب از سرشون برمیدارید، این کارها رو میکنید، اما ما تمام جزئیات این لحظات رو به خاطر میسپاریم. جزئیاتش رو به خاطر میسپاریم، حرفایی که دارید میزنید، جملاتی که به زبان جاری میکنید، با تاریخ دقیق و زمانش ما اینها رو به خاطر میسپاریم و کاری میکنیم که این یک روز، این نیم روز عاشورا، این نیم روز عاشورا که 4 5 6 ساعت 7 ساعت بیشتر نبود، کاری میکنیم تبدیل بشه به 70,000 ساعت. به این کار کرد چیه؟ گفت شما میخواید تو نیم روز خط پیغمبر و آل پیغمبر رو ببرید بنزید به قول خودتون به بایگانی تاریخ. ما متقابلا کاری میکنیم که این نیم روز به اندازه این 5 6 ساعت به اندازه 5 قرن از توش حرف و پیام بیاد بیرون. ما جزئیاتشو به خاطر میسپاریم و به نسل‌های بعد منتقل میکنیم. بکشید ما رو، بزنید ما رو، اما نمیتونید ما رو معفو کنید از تاریخ. این جمله از زینب توی دمشق تو کاخ یزید. به یزید گفتن که تو گمان کردی که ما تمام شدیم و فراموش شدیم، بدان که تو خواهی مرد و ما زنده خواهیم ماند، بدان که نسل‌ها پس از نسل خواهند آمد، نام تو رو یا نخواهند بیاد آورد یا با لعنت و توف و توهین بیاد میارند، ولی نام ما با کرامت برده خواهد شد. بعد فرمود قتل و شهادت کرامت و افتخار بزرگ ماست. تو فکر کردی ما رو له کردی، فکر کردی ما رو له کردی، انداختی دور، ما رو از تاریخ بیرون کردی، ما تو رو از تاریخ بیرون کردیم، تو تغییر شدی نه ما. اینا جمله‌ای از زینب تو سخنرانی شد. فرمود تو ما رو کشتی اما ما تو رو تغییر کردیم، تو چیزی ازت نمون دیگه، از شماها هیچی تو تاریخ دیگه نمود، از این بعد تاریخ مال ماست. شیعه گفت این کارهایی که میکنید، ما لحظه لحظه از عصر تا سوعا تا صبح تا ظهر عاشورا همه اینا رو تو خاطر میسپاریم و میگیم. به هر مناسبتی هم ولو ظاهرن بی ربط یه گریزی به کربلا میزنیم، تو هر صحبتی و مقاله و کتابی ولو بی ربط با این قضیه آخرش مسئله رو یه جوری به کربلا وصلش میکنیم. ما نمیذاریم فراموش، شما کاری بکنید ما فراموش میشیم، ما نمیذاریم فراموش بشیم و این کاری کرد. این که تو روایت ما آمده که گریه کن، هر وقت نام حسین میاد گریه کنید، یا تباکی، تباکی یعنی خودتون رو به گریه بزنید، یعنی ادای گریه در بیارید. ادای گریه یعنی یه حالت سمبولیکه، یعنی حتی اگر امون لحظه تو تحریک هم از نظر عاطفی نشدی، اشکت نیامد، بازم بی تفاوت نباش در برابر یه حادثه، بازم ادای گریه سر تو اینجوری بگید پایین و ادای گریه در بیار، یعنی بی طرف نباش. دارن وقتی از این قضیه یاد میکنن بی طرف نباش، ولو شده تظاهر کن که داری گریه میکنی، سر تو بنداز پایین و دست بیار رو جلوی چشمت. اینا خیلی پیامای زیباییه. شیعه اینجوری نگرداشی قضیه و الا تمام زر و زور و تزویر دست به دست هم دادن که مسئله عاشورا فراموش بشه، چون اصلا اسم حسین هر جا که میاد ظلم میره زیر سوال، حکومت ها میره زیر سوال، ربا و فرخوری میره زیر سوال، استبداد میره زیر سوال، خفقان و تکبر و تفرعون میره زیر سوال، نفاق میره زیر سوال، همه اینا میره زیر سوال. حسین یعنی نفی همه اینا. خیلی متشکرم از اینکه تحمل فرمودید در عرض بنده رو و امیدواریم که با این فرهنگ روز به روز بیشتر هم آشناتر هم ملتزمتر بشیم، هم ما و مردم و هم مسئولین حکومت انشاءالله.